الرحيم. تاس ترین فرغو اگر زیر وقت باشد و وظیفه مکلف یکموم ولیکن عصا خالف و تبذر، آیا این وضوعش صحیح است یا باطل؟ مرحوم سید فرموده اگر در صورت اولا متوضأ در فرض اول اینه که وضوع زمانش پیش از تیمم متوضأ بطل اگر به نحو تغییب باشد. در تنبیه فرموده که این عبارت قاصر است تا که نفهمیدون اصول داریم ما. اصول کجاش اصول داره این عبارت ما نفهمیدیم. مرحوم سید فرموده دو فرض داریم، یه فرض نه که زمان و وضوع تیمم یکیه و باید وضوع بگیره اونجا معلوم، یه فرض اینه که نه زمان و وضوع بیشتره باید داره آب از چاه بکشن مثل زمانه قدیم، زمان تیمم اقصره نتیجتاً وضو بگیره مقداری از نماز خارج از وقت میره به خاطر وضوعه. اینجا اول فرمود تیمم کنه، متفرعاً فرمود فلو توزع در این فرض بطل اگر به قصدش تقیید باشد. در تنقیه هم توضیح را داده، بعد فرموده که عبارتش لا یخدو عن قصور، عبارتش قاصرتون یه چیز اینجور که نه فرمایشون فکر کنید شاد قصور چه پیدا کنید برای ما چه قصوری داره عبارت اول بدون تنقیه مطالبه فرمایید گیر داره هستن و خواه مهم نیست. مرحوم سید تفصیل داده بین فرض تقیید و فرض داعی او غایت اخرى، در جایی که این وضوع را به نحو تقیید بیارد گفته بطل، در جایی که به غایت اخرى او به نحو داعی بیارد فرض صحیح است. عرض کردیم مسئله تقیید داعی یک مسئله سیالیه در فقه، در بحث وضوع تجدیدی نمیدونم مسئله سوم بود کجا بود، در مسئله وضوع تجدیدی که یک کسی فکر میکنه وضوع داره بعد میره وضوع تجدیدی میگیره بعد معلوم میشه وضوع نداشته، آیا این وضوع تجدیدیش صحیحه یا نه؟ اونجا مرحوم سید تفصیل داده بود بین تقیید و داعی، اون تا اونجا گفته بود اگر به نحو تقیید باشه فی صحت وضوعی اشکال کرده، ولی اینجا گفته اگر به نحو تقیید باشد بطل، اینجا گفته بطل. در باب نماز جماعت اقتدا کرده به زید علی، اقتدا کرده به شخص حاضر علی انه زید به نحو تقیید ثم انکشف انه عمرو، اونجا گفته بطل. در کتاب حج مسئله 26 اونجا فرموده که اگر کسی فکر میکرد مستطیع نیست بعد حج انجام داد، اونجا اگر حجش را به قصد امر استحبابی آورده به نحو تقیید بطل، یعنی لا یعد حجت الاسلام بطل، نه لا یعد حجت الاسلام. و این جاهای دیگه یه مرحوم سید بارها دیگه این هم خودتان هم دیدید و شنیدید در یه مسئله گاه اشکال میکنه در مشابهش حکم قطعی داده. این خیلی در عروه هست، موارد نظائر زیادی داره در یه جا اسمو اول کارش مثلا اشکال میکرده، بعد آرام آرام های پخته تر شده یه قطعیش کرده. این خیلی نظیر داره در عروه که یه جاهایی میگه یشکل اشکالو در مشابهش همون معنایه همون ملاکه قطعی صحبت میکنه. مشکل ها یکی از مشکلات ها هم همینه دیگه، صاحب عروه اواخر عمر زمان مرجعیت اینا رو مینوشته، تکرار زیاد داره، متنافیات زیاد داره، نشده کفایه نیست که بتونه نشده که اینو از سرنو بررسی بکنه و زوائدش حذف کنه و تنافیه ها رو حل کنه، نشده. مهم نیست، این مسئله مسئله سیانه، مسئله تقیید و داعی. قضیه تقیید و داعی برای اون اتیادشون رفته یا نبودن در همون بحث موضوع تجدیدی توضیح داده شده. خود سید توضیح داده قضیه تقیید و داعی را، اونجا جور گذشت دیگه. در موارد تقیید اون قید جزء موضوع مراده، در موارد داعی داعی علت الاراده، نه مراد علت الاراده. مثلا مکلف فکر میکنه که مولا صعود على سطح را واجب کرده. خب اگر صعود على سطح واجب باشه، نردبان گذاشتن هم که مقدمش هست واجب دیگه. نردبان میگذاره چون صعود على سطح واجبه، نردبان میگذاره چون نردبان گذاشتن امر غیری داره. این دو جوره، تارتن از احمد تقییده، این امر غیری داشتن جز اون مراده. میگه من اون نردبانی را میگذارم که واجب است، واجب بودن جز مراده، به حیث اگر مولا واجب نکردون سعود عدد صدق را، نردبان گذاشتن را واجب نکردون، اصلا من هم مستعب نیستم، نردبان رو میگذاشتم ولی نردبان رو گذاشتن مستعب من باشم، دنبالش نمیرفتم. خیلی های جوری هم دیگه، نماز را میخوانم اون نماز واجب را قصد میکنم، مقصود از صلاة الواجبه، به حیث اگر واجب نبود هیچ حالش نداشته بخون. داعی معناش اینه که الان اون امر غیری نردبان را بگذار، اون امر به صعود علی السقف اون علت ارادیش ده، علت شده که حرکت کنه برای سمت نردبان گذاشتن. اگرم امر غیری نداشت بازم چون نردبان گذاشتن مثلا مستحبن میگذارن. مد نظرش، مرادش، مقصودش اون ان نردبان گذاشتن واجب نیست، واجب هم نبود میگذاشت، این واجب بودن محرکش شده، مقصودش نیست. این رو اونجا مرحوم سید معنا کرده. در محل کلام علا نحو تقیید، علا نحو داعی اینجور می شود، تارت مکلف میگه من وضوعی را می گیرم که امر غیری داره از ناحیه امر غیری الزامی داره از نایه واجب است نماز مع طهارت مائیه. یا بفرمون میگه من وضو میگیرم به خاطر امر نفسیه نماز مع طهارت مائیه، فرق نمی کنه دو جوره در به اصطلاح تعبدی آوردن در مقدمات به دو کیفیت هست. وضوع میگیرم چون نماز مع الوضوع واجبه، این به قصد امر نفسیه، به قصد امر نفسی رو انتصال کنم. وضوع میگیرم چون وضوع امر غیری دارد، فاغسلوا وجوهکم، امر غیری که از اون آمده، هر دوش یه چیز برمیگرده، هر دوش کافیه. وضوع را به قصد امر غیری به غیر بیاوریم، وضوع را به قصد امر نفسی تو مقید بیاوریم، هر دو درسته. خب تار بنانه همه تقییده، میگه من خدایا وضوع میگیرم چون وضوع امر وجوبی دارد که از نایه وجوب نماز مع طهارت المائیه آمده، از اونجا ترشع کرده، به حیث که اگر این امر غیری نداشت، این امر غیری از نایه نماز نداشت، من وضوع نمی گرفتم. امر غیری کن مع طهارت، نه بابا اون رو ولش کن، من حالش ندارم، اون رو قاصد انتصابش نیستم. امر نفسی وضوع، امر بعضی میگن وضوع امر نفسی استحبابی داره، ما حالش نداریم امتثال کنیم امر نفسی را، اون واجبات بس مونه. وضوعی را من میگیرم به قصد امتثال وجوب نماز مع طهارت المائیه، یا به قصد امتثال وجوب غیری که از اون وجوب نفسی آمده، سید گفته اگر اینجور وضو گرفت باطله. چرا؟ خاطر اینکه اینجور امر وجوب نداره، نماز مع طهارت المائیه اینجور وجوب نداره، که اون وقت قصد کرده وجود نداشته. امر غیری ناشیه مترشعه از امر به نماز مع طهارت المائیه وجود نداشته، که اگر علا نحو تقیید بیارد چون چنین امری وجود نداشته امتثال می کنم این امر را، اینجور امری وجود نداشته، عملش امتثالی امر که نیست چون وجود نداشته، امتثال امر دیگه هم نیست چون قصد نکرده، پس باطله دیگه. اصلا قصد نکرده دی مطلوبیت را، نه مطلوبیت خواسته را تغییره به حیث را نفی می کنن. میگه اگر مطلوبیت استحبابی باشه من قاصد نیستم امتثالش را. اصلا ما عام خاص نداریم در شریعت، همه خواسته، همه حسه، یا امر وجوبیه یا امر استحبابیه، جامع ما نداریم، جامع شرعی نیست، انتظار شماست، اونی که از شارع صادر شده یا امر وجوبیه یا امر استحبابیه. اینجا ما یک امر وجوبی داریم، یک امر استحبابی داریم، امر استحبابی از شارع صادر شده نسبت این موضوع، این موضوع مستحب هست، امرو قصد نکرده، نه که قصد نکرده در مقام قصد نافی میگه، میگه من رو قصد ندارم، اگر او باشد من اصلا قصد امتثال او رو ندارم، من حال ندارم مستحب بر بیارم، من قصد دارم امتثال اینجور امر غیری را، این هم که وجود نداره، پس این وضوش باطله. اشتباه نکنید آقا، قصد امر الفاظ ها، اشتباه نکنید که آقا قصد امر که شرط نیست، قصد محبوبیت کافیه. نه، از با مثال شما این بحث در محبوبیت رو برد، وضوع گرفته به قصد محبوبیتی که الزام آوره، محبوبیت شدیده، اما محبوبیت ضعیفه او را قصد ندارد، قاصد عدم اونه. اینجور کن اونی را که قصد کرده اون حسه از محبوبیت وجود نداشته، اونی که وجود داشته محبوبیت ضعیف را قصد نکرده. نه، قصد میگه من انتصال میکنم اونی را که محبوب اکید توی ای مولای من. بعد مولان اگر که محبوبیتش اکید نیست، من را اصلا قصد انتصال اون اسم از محبوبیت تو ندارم. بعد مولان میگه خب من اونی را که میخواستم قصد نکردی، گفتی اصلا من را قاصد نیستم، اونی را که خودت قصد کردی من را نمیخواستم، پس چطور این عمل تو بپذیرم؟
آرچمین
خدایش هم قبول نداره، میره جهنم قبول نداره، ایش قبول نه. اینا نفرمایید دیگه، الان من دو جور تقریب کردم که یک کس اشکال نکنه که رو مسلک وجوب غیریه. نه، شما وجوب غیری ممکن باش تقریب رو عوض کن، سه چون وجوب غیری رو قبول داره وجود تقریب کرده، شما ممکن هستی تقریب رو وجود معنا کن. من وضوع میگیرم خداوند را به قصد امر نفسی به نماز مطارت الماهیه، به عیز که اگر این امرت نبود من قاصده، من اهل انتصاب ما نیستیم. خلاص نداره دیگه، وجوب نفسی نداره. نه، به قصد وجوب مقید آورده، وجوب غیری ما نداریم، غیر وجوب نداره. نه، در عرض کردم در مقدمات دو تا بیان دیگه برای عبادی آوردن مقدمات، چند تا بیانه. حالا اون دو تایی که مربوط به امر میشه میگیم، یکیش اینه که مقدمه را به قصد امر غیری بیاری، خود این اضافه دادن به مولای میشه تعبدی آوردن، یا نه وضو را به قصد امتصال امر به نماز محل وضو بیاری که او امر نفسیه. هر دو جورش صحیحه. سید چون وجوب غیری رو قبول داشته تقریب اول را آورده، شما قبول ندارید تقریب دوم را بیا. تقریب یعنی من وضو میگیرم به خاطر این که امتثال کرده باشم امر نفسیه به نماز محل طهارت ماهیه را. سید میگه اینجور امر نفسی وجود نداره، پس این عمل شما باطله. به خلاف این که به قصد امر غیری یا به قصد امر نفسی بیاره به نحو دعایی. به نحو دعایی یعنی چی؟ در اینجا تطبیقش، در اینجا یعنی اینی که من الان وضو گرفتم دعای من یه امر غیریه، به حیث اگر امر غیری هم نداشت، ملکی به من میگفت امر غیری نداره، گفتم خب نداشته باشه، حالا اما امر نفسیش هم ما حاصلش هست مجموعه. معلوم سید در داعی میگوید شما مطلوبیت از هر راه را ارتکازن قصد کردی، منطقه در تطبیق خطا کردی، فکر کردی اون مطلوبیتی که اینجاست به خاطر امر غیریه، این تطبیق خطایه، ولی اصلش صحیحه، شما اصل مطلوبیت رو قصد کردی دیگه. خب این موضوعی در این حال مطلوب است. حالا مطلوب نفسی اگر شما قبول دارید، مطلوب به خاطر قایان دیگر اگر قبول نداری، اصل مطلوبیت اینجا موجوده، شما را قصد کردی نماز صحیح است. نه در هم. اصلا اینا اصطلاح سیده ها، سید میگوید معنای تقیید یعنی مقصود زیغه، معنای داعی یعنی مقصود زیغ نیست، اون زیغه داعی شده، داعی جز مقصود نیست، محرک به مقصوده. اونجایی شد اگر برگردید به اونجایی شد معنا کردن الفرق بین تقیید و داعی، میگن در تقیید غیر جزء مقصوده، در داعی علت و قصده. شما موضوع را قصد کردی که بیارید دا، چرا اون امر غیری شما را حرکت داد به موضوع گرفتن، موضوعی برای خدا. حالا اگر امر غیری هم نداشت، موضوع نفسی مستحبه، اون هم ارتکازن قصد کردیم. این وجه تفصیل مرحوم سید در این مسئله سیاله عرض کردم. مسئله سیاله اگر نگاه کنیم دیگه، من این لازمم نبود، فرصتم نبود که موارد بیشتری را پیدا کنیم برای شما، همون که محفوظات سابق، یکی در وضوء تجدیدی، یکی در نماز جماعت، یکی هم در مسئله حد، این مسئله تقیید و داعی را مرحوم سید مطرح کرده. اون تا در وضوء تجدیدی گفته اشکالون، اینجا که رسیده گفته علا نحوه تقیید باطلون. این فرمایش سید و وجه تفصیل بین این که به نحوه تقیید بیاری باطل، به نحوه داعی بیاری یا با غایت اخرى بیاری. بگم من به چند دقیقه با آخر وقت باقی مونده، وظیفش تیمم و نماز، بگم من از تیمم خوشم نمیاد، نماز رو میگذاریم فعلا کنار، حالا یه موضوع میگیریم ذکر میگیم مستحب و قرآن میکنیم به جای نماز قرآن میکنیم، موضوع صحیحه دیگه. اینم جای بحث نداره، لقایت نقرا موضوع صحیحه هم، چون امر بشه هم که مختزی نهی از زید نیست که بیروز عرض کردیم. در مقابل فرمایش سید و تفسیر سید، بیانیه از تنقیب. در تنقیب فرمودن نه لا فرقه، با در این مسئله سیاله هر جا میرسن تعلیقه میزنن، میگه لا فرق بین تقیید و داعی. در هر دو فرمودن حکم میشود به صحه. نه نه باید به خدا مستند شده تا عبادی آورده بشه. نه تنقی هم ایمان نداره به وجود غیری، بازم میگه دو جوره، گاهی الان نحوه تقیید، گاهی الان نحوه داعیه. چه ارتباطی داره تفصیل با اون مسئله؟ چی ربطی به هم نداره؟ نه اینا ربطی به هم نداره. خب در تنقیح در همه این مواردی که میرسن بر این تفصیل تعلیقه میزنه و میگوید که لا فرق بین تقیید و داعی، همون جور که در فرض داعی صحیح است، در فرض تقیید هم صحیح است. به چه بیان؟ به این بیان فرموده که قوام این که فعلی عبادی بشود، قوامش به اینه که اضافه به خدا پیدا بکنه، استناد به خدا پیدا بکنه. هر عملی از مکلف که مستند شد به مولایش، اون میشه عبادت، اون میشه اظهار بندگی اون مولا. میدانید که قصد و قربت تو آیات و روایات نیامده، فقط در باب زکات به نیت صالحه، این چیز مجملی، نه دلیلش اجماع، دلیل سیره، دلیلش مسلمات که مثلا روزه تعبدی ارزم خوش، نماز امر عبادی از مسلمات تو روایت نیامده، تفسیرش هم فقط از فقهای عبادته، یعنی چه؟ عبادته یعنی اضافه پیدا کرده به مولا، گفته او، نیت او، اثر او منشأ عمل شما شده. هر جایی که عبد به جنبت به جنبانندگی مولا، حالا امر مولا محبوبی اون اصلا فرق نمی کنه، اون جنبیدنش بندگی خدایه، بندگی مولایه. همینجوره دیگه، اظهار بنده بندگی به همینه، چون تو گفتی شد، چون تو دوست داشتی من تو کار انجام دادم، میشه بندگی. یکفی برای عبادیت عمل اضافه او به خداوند تبارک و تعالی، ولو این اضافه به امر غیری باشه که معروف آخر فند امر غیری مقرب نیست، اینا خارج از فقه ولو به امر غیری، من وضو میگیرم چون واجب کرده وضو را به وجوب غیری، واجب چه اظهار بندگی دیگه، وجوب غیری نمیدونم برای تعبدیت برای عبادیت عمل کافی نیست، نه یه حرفا درست نیست، یه نه همین شما عمل را مرتبط بکنی به خدا اون میشه اظهار بندگی، چون تو دوست داری، چون تو امر کردی میشه بندگی. فرموده که اساس عبادت شدن عمل، عبادی صادر شدن عمل، اضافه او هست به مولا. بنابراین علی هذا در مقام فرض تقییدم محکوم به صحت، چرا؟ چون در فرض تقیید اضافه که به خدا داده دیگه، میگه من وضو میگیرم چون تو امر کردی، اضافه به خدا پیدا کرد. حالا امر غیری، اگر امر غیری قبول داری، مقدمه واجب رو واجب میدانی، یا امر نفسی به مقید اگر واجب نمیدانی، در فرض تقیید اضافه به خدا پیدا شده. خود عمل هم که فرض نه، ملاکش ملاک تعبدی هست، پس دیگه حالت انتظار نداریم دیگه، حکم به صحت میکنیم دیگه. عملی از این شخص صادر شده که ملاک تعبدیت را دارد، حالا به چی بیانی در باب تعارض ثلاث بحثه، همه قبول دارن تعارض ثلاث عبادت هم ملاک عبادیت را دارد، اضافه هم که به مولا دادی، منطقی اضافت خطا بوده، خب باشه، مهم اینه که به خدا اضافه بدی، ولی اون اضافت خطا بوده باز عمل عبادیه، اما هم به زنگا همین جایه. ملاک عبادیت اضافه دادن به خداست، ولی اون اضافه دادن خطا باشه عمل را از عبادی بودن نمیاندازه. سید میگه میاندازه، ایشون میگه نمیاندازه. مثلا در اون کسی فکر میکند مولا گفته اسعد علی السر برو بالای پشت بام، فکر میکند ولی امری در واقع نیست. این یاد نردبان را میگذارد چون گفته اسعد علی السر به نهر تقیی، اگر واجب نمیکرد نردبان نمیگذاشت، اضافه میدن این عمل را به خداوند به نحو تقییم. بعد معلوم میشه که صعود علی السد واجب نبوده ولی نردبان گذاشتن مستحب بوده. آیا این عمل عبادی از یه ها صادر شده یا نشده؟ یه ما نردبان رو گذاشتیم، بعد معلوم شد مولا آمد و نه بابا من واجب نکرده بودم صعود علی السد را، ولی گفته بودم نردبان گذاشتن محبوب منه، این عبادت کرده یا نکرده؟ در تنقیف عمله بر عبادت کرده دیگه، فعل امر دارد، این امر عبادی دارد ها، امرش امر تعبدی هست، این استنادم دادی به مولا بیر امر خیالی. هرگاه فعلی را که فی حد نفس محبوب مولاست عبادت است، استناد بدی به مولا ولو به امر خیالی به امر غیر واقعی، اون عمل یست یقع و عبادت هم یقع و سیاه. ببینید چجور الان در میان موالی و عبید چجوره. یه درست شما گفتی که چون امر غیری داره، اگر امر غیری نمی داشت من این کار رو نمی کردم، بالاخره اضافه دادی به خدا، بیه اضافه غلطی. فعل محبوب است ابتداعاً، اضافاً دادی به خداوند، خب اون یقعو عبادت هم دیگه، عبادت غیر از چیزی نیست دیگه. عبادت محبوب مولا را ازا بیاوری مصافت به مولا، ولی در مولای اضافهش اشتباه کرده باشی. در تنقیف فرموده این عبادت واقع می شود، محل کلام اینجوریه در بار تقییم، وضوی شما محبوب مولایه، در این حال محبوب مولاست، محبوب مولا را اضافه کردی به خدا، گفتی چون تو گفتی، چون تو فر امر کردی، ولی اینش خیالی بود، ولی بندگی محقق شد دیگه. الان به شما بگویند این عمل را چرا انجام دادی؟ چون خدا گفته دیگه، جنبیدن شما به جنباندگی امر خداست، شراب خوردن که نیست، محبوبیت داره، خود روزی گرفتن از جهت حسن فعلیش مشکل نداره. هر عملی را که محبوب مولاست اضافه کردی به مولا، یقع و عبادت هم ولو در اضافت به خطا رفتی، اون خطاش اون یه چیز لعبی از شما صادر شده. این فرمایشی در تنقیح فرموده، لذا فرموده فرق نمی کند چه شما به نحو تقیید بیارید چه به نحو داعی بیاورید، این نما این وضوعی را که شما گرفتی صحیح است. نعم یک نعم داره، نعم چه تمام کنم، فرموده بله، اگر شما یقین داشته باشی امر ندارد مثل موارد تشریع، یقین داری امر ندارد، وضوع را میارید به قصد امر تشریعی، گفت نعم اینجا لا یقع عبادت چرا؟ چون عمل به قصد امر تشریعی افترایه اون معبود مولایه در جایی که علم داری امر نداره امر اخترا میکنی تشریع میکنی عمل به قصد امر تشریعی اون مصداق تشریعه مصداق طبیعه مصداق حرامه او مقربیت نداره بمانه او بعدیت داره یکی دروغ رو بنده به مولا شما میگه مولای من گفت برو برای پشتبان من مردبان گذاشتم چون گفت برو برای پشتبان این چرا داری؟ افترا میبندی بل الله عزنه نکنم علالله تفترون دلیل حرمت تشریع این مقربیت نداره لذا فرمودن باید اینجور تفصیل داد باید گفت در محل کلام و در نظائرش مشابهاتش وضوع صحیح است الا در جایی که علم دارد این وضوع امر ندارد و این وضوع را به قصد امر تشریعی و من درآوردی میارد عمل به قصد امر افترائی اون مقربیت نداره این فرمایش که در تنبیه فرمانه چه فرمانه؟ تجری کرده اون رو مبنای تجری دیگه اگر کسی بله خب دیگه تجری همین میگفت دیگه تجری نه این هیچ وقت ملازمه نداره که اگر این برش مقربیت داشت اون برش هم معصیت باشه نه ربما اون برش معصیت هم ربما اون برش ارزم خدمت شما تجری این شخص جاهل که فکر میکنه وضو واجب است نماز طهارت المایه واجب است خیال میکند اگر وضو گیرد اگر نماز با طهارت مایه نخواند این تجری کرده و علی المبنا اگر کسی گفت متجری مستحق عقوبت هم میگیم بله مستحق عقوبت هم حالا این صحبت چی میکنیم این فرمایشی در تنقی فرموده خب اون قرآن سید رو چجور جواب بدیم سید فرمون اونی را که قصد کرده است او واقع نشده و اون که واقع بوده این قصد نکرده این قرآن عقلی آورده مرون برای مرون سید آورده خب جواب این فرمایش واضح دیگه ما میگیم برای انتصاب برای این که عمل عبادی واقع شود اضافه به مولا کافیه اضافه نه انتصال امر لا یا محبوبیت لازمه انتصال لازم نیست تا بگی آقا دیگه واقع نشده خب واقع نشده اضافه که واقع شده اونی که لازمه برای صحت عمل اضافه دادنه نه امتصال کردن عمل اضافه که واقع شده ولی اون اضافه اون بنابراین شد دیگه که عمل به قصد امر تشریعی میگه بخورم به سرت این من اینجور عملی محبوب سو بولایه ولی یک چیز بدی یک عنوانی بدی پیدا کرده مناب تشریع خب عنوان سالهی پیدا کرده تشریع عنوان منبوس پیدا کرده دیگه همین برای یک عمل عبادی سعی باشه همین دو کلمه کافیه. یک محبوب مولا عبادی ها، نه باز برای ثواب، ما برای ثواب ثابت گذشت گفتیم برای ثواب و تقرب ممکنه شراب هم بخوره تقرب پیدا کنه، اون اصلا لازم نه. الان برای عبادی واقع شدن زیره، اگر میخوای عملی عبادی از این آقا واقع بشود، صادر بشود، صحیح باشد، دو چیز لازم دارد: عمل محبوب ذات حق باشد و اضافه دون پیدا دون اضافه بودیمش، ولو این اضافه دادن من غلط باشه، فقط غلط اضافه بدیم به شرطی نداریم این اضافه غلطه. اگر بداریم اضافه غلطه، عنوان ثانوی تشریح رو محقق میشه و باز اون چوب داره، اون مبهوز مولاشه. همین گفتم به زنگاه همینجاست دیگه. سید میگه باید اضافه بدیم یک امر واقعی، ایشون میگه نه مجرد اضافه کافیه. ربطی به اینجا نداره، نه اخذش در متعلق امر میگه ممکنه یا نه، اون یه بحث دیگه. قوام عبادیت به چیه؟ قوام عبادیت به اینه که اضافه بدی به خداوند، به مولا، یک اضافه صحیحی واقعیت داشته باشن یا نه مجرد اضافه کافیه ولو به غلط، به شرط اون فعل محبوب باشه، اون ذاتاً عبادت هم محبوبه، مشکلی نداره در مقام اضافه. بله یه چیزی را دوست دارم مولا، معلومه دوست دارم، ما در مقامی که اضافهش میدیم میگیم چون امر کرده، خب بعد معلوم شده امر نکرده. یه چیزی رو دوست دارم آوردم، اضافهشم دادم به مولا، میگه باریکلا دیگه عبادت انجام دادی. تمام نزاع بین تنقیع و مرحوم سید در این نقطه که آیا مجرد اضافه کافیه ولو غلط، یا باید اضافه بدیم به امتثال امر. این تو ذهن ما را روش فکر بکنید، تو ذهن ما فرمایش سید اقرب به واقع، این مجرد اضافه کافی باشد برای تحقق عبادت، این نداره اضافه میدیم ثواب میدن اجر میدن، اما عبادت صحیح واقع شده باشد در ذهن ما ناصافه، نتونستیم فرمایش تنبیه را باور بکنیم. ملاحظه فرمود، البته این تفصیلات چند در این بحث وجود تجدیدی گذشت، اگر نگاه کرده باشید آقای حکیم میگه مره اصلا بحث نکرده. حالا ما چون اول کاره اول ساله عیب نداره، این تکرار شده.